دوه بعد از ظهر است در ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی امروز ما، چهارشنبه 25 تیر ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما خواهم بود در نیم ساعت پیش رو، نیم ساعتی که متمرکز خواهیم بود بر اتفاقات دیشب در توییتر و هشتگ اعدام نکنید. اما ابتدا اجازه بدید مشروح تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بکتوش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. در پی تایید صدور حکم اعدام برای 3 تن از تظاهرکنندگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران، تا بامداد امروز بیش از 4 میلیون هشتگ اعدام نکنید توییت شده است. تایید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی چند روز پیش توسط یکی از وکلای آنها منتشر شد و سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی روز گذشته رسما آن را تایید کرد. با وجودی که توییت کاربران با هشتگ اعدام نکنید در روز گذشته بر جلوگیری از اجرای حکم اعدام 3 جوان تظاهر کننده اعتراضات سراسری آبان ماه ایران تمرکز داشت، اما کاربران به دیگر احکام اعدام در تاریخ جمهوری اسلامی نیز اشاره داشتند. اعدام دیاکو رسولزاده و صابر شیخ عبدالله در بامداد روز گذشته در زندان مرکزی ارومیه گزارش شد و به گفته سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی رضا عسکری، کارمند سابق وزارت دفاع، نیز به اتهام جاسوسی هفته گذشته اعدام شد. همزمان با گسترش این هشتگ، نتبلاکس سایت ناظر اینترنت گزارش داد که از روز گذشته از ساعت 9:30 شب به وقت ایران شبکه اینترنتی در کشور دچار اختلال گسترده‌ای شده است. صدها تن از بازنشستگان تأمین اجتماعی امروز در شماری از شهرهای ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. این تجمعات از جمله در شهرهای تهران، عراق، بجنورد، مشهد و ایلام برگزار شدند. تجمع اعتراضی در مقابل اداره کار و ساختمان تأمین اجتماعی در تهران با دخالت مأموران پراکنده شد. عدم افزایش کافی مستمری ها در سال 99، اجرا نشدن قانون همسانسازی مستمری بازنشستگان با شاغلان، فروش غیرقانونی اموال متعلق به سازمان تأمین اجتماعی توسط دولت در بازار بورس و عدم پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی از جمله دلایل برگزاری تجمعات اعتراضی گزارش شده است. بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی بیش از 270 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. دولت جمهوری اسلامی و مسئولین مربوطه هنوز به درخواست‌های بازنشستگان پاسخ ندادند. گروهی از کارگران هفت‌تپه صبح امروز در تجمع اعتراضی در شوش خواهان آزادی کارگران بازداشتی شدند. ماموران روز گذشته یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی، محمد خنیفر و مسلم چشم خاور از کارگران اعتراضی هفت‌تپه را دستگیر کردند. پیشتر یک خبرنگار حوزه کارگری و عکاس همراه او هم دستگیر شده بودند که بعداً آزادی آنها گزارش شد. اعتصاب کارگران هفت‌تپه 31 روز پیش آغاز شد و تاکنون مدیریت آن مجتمع صنعتی و دولت به درخواستای آنها پاسخی ندادند. دریافت دستمزد معوقه، واریز شدن حق بیمه، بازگشت همکاران اخراجی، لغو خصوصی سازی و بازداشت مدیرعامل آن شرکت از جمله خواسته های کارگران اعتصابی گزارش شده است.
خیلی متشکرم. همکارم برداشت خمسه‌پور بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بریم بپردازیم به عناوین مهم خبری مجله نیمروزی. هشتگ اعدام نکنید مرزهای داغی را هم جابجا کرد. آیا انقلاب مجازی ایران دیشب رقم خورد؟ شبکه‌های مجازی فارسی زبان شاهد قدرتمندترین روایات، تکان دهنده ترین تصاویر و هم صدا ترین خواسته ها بودند. این اتفاق چگونه رقم خورد؟ برجام 5 ساله شد. حسن روحانی این توافق سیاسی و عملاً مسکوت مانده را ستود. امیدوارم تا پایان مجله نیمروزی من را همراهی کنید. در خبرها هم شنیدید از اعتراضات میلیونی به صدور احکام اعدام برای معترضان آبان ماه، اعتراضاتی که مجازی بود با هشتگ اعدام نکنید. همراه میشیم با یکی از همکارانم از بخش شبکه‌های اجتماعی، بنیامین صدر، که از دیروز عصر به دقت تحولات شبکه‌های مجازی فارسی زبان رو زیر نظر داشته. بنیامین سلام میکنم به تو. برامون خلاصه ای از اون چه که از دیروز اتفاق افتاد در شبکه‌های مجازی فارسی زبان رو بگو.
سلام به تو سمیرا، سلام به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. خب همونطور که گفتی این اتفاق به نوعی بی سابقه یا دست کم کم سابقه بود در بین کاربران فارسی زبان، اینکه تقریبا از همه در واقع دیدگاه‌های سیاسی اعتراض کردند به صدور حکم‌های اعدام که در این مدت اتفاق افتاده، به خصوص اعدام 3 جوان معترض آبان که خب از دیروز تا امروز همچنان ادامه داشته. من برای اینکه وقت یاری بکنه و کم نیاریم وقت رو، در واقع یک بررسی میکنم دیدگاه‌های کلی و چند نگاه غالبی که وجود داشت در شبکه‌های اجتماعی. بعد اگر فرصتی شد حتما اشاره ایم به توییت ها خواهم کرد. یک نگاه این بود که سمیرا، یک نگاه این بود که اساسا بین طرفداران جمهوری اسلامی به خصوص طرفداران اصولگرای جمهوری اسلامی رایج بود که خب خیلی بهت زده شدن از این حضور مردم و سعی کردن که با هشتگ های دیگه ای بیان و پاسخ بدن، مثل اعدام بکنید و دفاع بکنن از عملکرد قوه قضاییه و دستگاه های امنیتی در برخورد با مخالفان جمهوری اسلامی. دیدگاه دیگه ای که کمی در واقع کم سابقه، در واقع پیش گفت جرأت میتونیم بگیم کم سابقه بود، اینه که هنرمندا که در مواقع مشابه آنچنان حضور پررنگی نداشتن، این بار حضورشون پررنگتر بود، هرچند که هنوز هم با آن چیزی که مطالبه عمومی هست در شبکه‌های اجتماعی فاصله داره. خب تعدادی از کارگردان‌های سرشناس، بازیگران سرشناس ایران مثل محمد رسولوف، اسخر فرهادی و رفشان بنی اعتماد، بازیگران ما مثل حامد بهداد و بهرام رادان و همینطور عبدالرضا کاهانی کارگردان سینما اعتراض کردن، محمد یعقوبی کارگردان و نمایشنامه نویس تئاتر.
البته بنیامین تو داری به خوشنام ها اشاره میکنی، چون افرادی بودن از هنرمندان که حالا سابقه های خیلی درخشانی هم ندارن از این جهت که نزدیکی های سیاسی دارن با برخی از نهادهای قدرت، ولی اونها هم به این هشتگ واکنش نشون دادن و از این هشتگ استفاده کردند.
دقیقا همینطور سمیر. البته در بین دستندرکاران سینما هم کسانی بودند که مخالف بودند با رویه همکارانشون و به نوعی این رفتار رو خلاف در واقع اصول جمهوری اسلامی و شرایطی که بر جمهوری اسلامی حاکم و قوانین جمهوری اسلامی ارزیابی کردن، مثل محمود رضوی که حمله کرد به همکارانش که در واقع در توییتر که انتظار نداره از هنرمندانی که داخل ایران هستن بپیوندن به این حرکت مردمی و در واقع اعتراض بکنن به صدور حکم‌های اعدام. اما گروه دیگری از کاربران که خب خیلی حضور فعالی داشتن، گروه‌های مخالف در واقع نمایندگان گروه‌ها و جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی بودند، از طیف‌های مختلف، چه جمهوری‌خواه، چه طرفداران پادشاهی و چه دیگر گروه‌ها، گروه‌های چپ که به شدت مخالفت کردند با در واقع صدور احکام شتاب زده اعدام در ایران. اما گروه باز دسته دیگری هم بودند از بین خود اهالی رسانه که اونها هم این بار هم صداتر شدند، چه در داخل و چه در خارج کشور، با این خواست و مطالبه توقف اعدام ها و این رویه در واقع عجولانه قضایی در برخورد با مخالفان نظام.
بنیامین، آیا عدد و رقمی داری از اینکه حدوداً چه میزان، حالا اگر توییتر رو در نظر بگیریم، چند بار از این هشتگ استفاده شده؟
اتفاقا سمیرا نکته جالبی رو گفتی. این باز جزو معدود دفعاتی بود یا به نوعی میشه گفت یک استثناء بود که در تمام شبکه‌های اجتماعی و در تمام پلتفرم‌ها، چه فیسبوک، چه اینستاگرام و چه توییتر، به وضوح ما مخالفت با احکام اعدام به خصوص برای متهمان سیاسی در ایران رو دیدیم، چیزی که خب کمتر دیده بودیم در گذشته، مگر در مواقعی که خب حوادث خیلی مهم و تلخی اتفاق افتاده بود، مثل ماجرای سرنگونی هواپیمای مسافربری یا حوادث آبان. این در واقع میشه گفت در این چند وقت اخیر یک حضور بسیار پررنگ بود در تمام شبکه‌های اجتماعی. در توییتر که گفتی حدود 4 میلیون ظاهراً و بیش از 4 میلیون البته تا جایی که من دیدم رسیدم ببینم به این موضوع پرداختن و در واقع با هشتگ اعدام نکنید، به چه به زبان انگلیسی و چه به زبان فارسی، اعتراض خودشون رو نشون دادن. حتی کاربرهای غیر فارسی زبان هم، کاربرهای سرشناس غیر فارسی زبان، مثل برخی روزنامه نگاران کشورهای منطقه از جمله ترکیه یا برخی حسابهای کاربری که خیلی پرطرفدار هستند در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر، حمایت کردند از این در واقع هشتگ اعدام نکنید و نظر خودشون رو اعلام کردن.
در افغانستان هم به همین ترتیب بنیامین، اونجا هم این هشتگ داغ شد. از جمله اشاره کردی به افراد سرشناس، نازنین بنیادی هم من دیدم که در توییتر یک ویدیو منتشر کرده بود به زبان فارسی از چهره شناخته شده ایرانی آمریکایی است نازنین بنیادی.
دقیقاً همینطور ماز جبرانی که او هم به زبان انگلیسی اشاره کرده بود به این موضوع. خوانندگان ما، چه بیشتر البته خوانندگانی که خارج از کشور هستند و موزیسین های ما مثل فرید زولاند، ابراهیم حامدی، ابی یا مرتضی برجسته، من دیدم که اعتراض کردند به این موضوع. البته خواننده‌ها و هنرمندای دیگری هم بودند، حالا چهره هایی که بیشتر به چشم آمد این افراد بودند. اما چیزی که باعث انتقاد خیلی ها در توییتر شده امروز اینه که تا این لحظه که من با تو صحبت می‌کنم سمیرا، هیچ خبری از حضور افراد شناخته شده اصلاح طلب مثل محمد خاتمی نیست و هیچ واکنشی تقریبا میشه گفت افراد سرشناس جناح موسوم به اصلاحات در جمهوری اسلامی از خودشون نشون ندادن به این توییتر و چیزی ننوشتن.
چیزی شبیه حوادث مشابه دیگه بنیامین، مثل سقوط یا در واقع سرنگونی هواپیمای اوکراینی که باز چندان نشنیدیم از چهره‌های سرشناس اصلاح طلب که صحبتی در این رابطه بکنن، این هم شبیه اونها. ممنونم بنیامین صدر، ما رو همراهی میکرد. اما این اتفاق به لحاظ فنی در شبکه‌های مجازی چگونه رقم خورده؟ اجازه بدید همراه بشیم با امیر رشیدی، کارشناس مسائل اینترنتی و امنیت اینترنت، بیشتر بشنویم از جنبه‌های فنی این داغ شدن هشتگ. آقای رشیدی سلام می‌کنم به شما، خوش آمدید به مجله نیمروزی.
سلام، خیلی ممنون هستم، خوشحالم در خدمتتونم.
آقای رشیدی، برای اینکه یک هشتگ، حالا چه در توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، هر جایی در شبکه‌های مجازی داغ بشه، تا این حد هم داغ بشه، به چه ابزارهای نیازه؟
راستش ابزار خیلی خاصی نیاز نیستش، یعنی در واقع کافی هستش تا افرادی که دارن در مورد اون موضوع توییت میکنن در یک زمان مشخص با میزان قابل توجهی توییت شروع کنن به موضوعی رو، در مورد موضوعی حرف زدن. به محض اینکه در واقع این میزان یک مقداری گسترش پیدا بکنه، شما میتونین اون رو به عنوان ترند یا حالا معادل فارسیش میگن هشتگ داغ شده در شبکه‌های اجتماعی در توییتر ببینین. مخصوصا که خب توییتر دیگه الان ترند جغرافیایی ایران رو هم نشون میده، یعنی شما میتونید ببینین که در داخل خاک ایران در واقع دارن راجع به اون موضوع صحبت میکنن. قبلا هم اینو داشتیم، خیلی زیاد اتفاق افتاده.
آقای رشیدی، به این نکته اشاره میکنید در داخل خاک ایران چه چیزی داغ شده؟ ما مسئله فیلتر شکنها رو داریم در داخل ایران، میدونیم که توییتر فیلتر هست و افراد از فیلتر شکن استفاده میکنن و یکی از کارهایی که فیلتر شکن میکنه این هستش که محلی که شما درش هستید رو تغییر میده. اگر که در تهران دارید توییت رو انجام میدید، محل در واقع ارتباط شما به شبکه جهانی اینترنت رو مثلا در آمریکا میده یا در کانادا میده یا هر جای دیگری. آیا این که این هشتگ بدل به هشتگ یک ترند یک جهان برای 2 ساعت شد میتونه این مسئله فیلتر شکن باشه؟
ببینید، اولا بذار من تاکید کنم که از اون که جهانی بشه مهمتر از اون این بود که هشتگ اول ایران بودش، یعنی افرادی که به این دلیل اهمیت داره که شما وقتی بیرون از ایران هستی نگرانی های امنیتی کمتری داری، در نتیجه خیلی راحت تر میتونی راجع به مسائلی که برای حکومت حساسات حرف بزنی نسبت به اون افرادی که درون ایران هستن. وقتی تو ایران برای مردم اهمیت پیدا میکنه خیلی به نظر من بزرگتر هستش. اما راجع به تغییر در واقع مختصات جغرافیایی، ببینید اولا تمام فیلتر شکن ها این کار رو انجام نمیدن، یعنی مسائل فنی پشت پرده بسیار زیادی وجود داره برای اینکه اون فیلتر شکنی که ازش استفاده میشه نقطه جغرافیایی شما رو کاملا منتقل بکنه به خارج از ایران یا حالا خارج از یک منطقه جغرافی. و از اون گذشته یادمون باشه که بیشترین افرادی که در ایران دارن از اینترنت استفاده میکنن عملا روی موبایل های خودشون هستن. موبایل ها میتونن مختصات جغرافیایی رو از طریق جی پی اس دریافت کنن، حتی اگه شما بهترین فیلتر شکن دنیا رو دارین که شما رو ناشناس میکنه و در واقع داره مختصات جغرافیایی شما رو یه جای دیگه نشون میده، اون جی پی اس شما تغییر نمیکنه.
بله.
در نتیجه این دیتا ها به همراه دیتا های خیلی زیاد دیگه ای که توییتر از کاربرها جمع آوری میکنه میتونه کمک کنه که توییتر بفهمه این هشتگ در جغرافیای ایران داره ترند میشه یا خارج ایران.
پس خلاصش اینه که این که ترند اول جهان بود برای ساعتی به این به دلیل فیلتر شکن نبود.
نه اصلا.
آقای رشیدی، در صحبتتون یه نکته رو گفتید که مردم در داخل ایران حراس امنیتی دارن، مگر اینطور نیست که شبکه‌های مجازی میتونن هویت شما رو پنهان کنن، شما میتونید با اسم مستعار حضور داشته باشید؟ پس این ترسه به نظرم این چیزی که شما میگید خیلی وارد نیست.
ببینید، یه بخشیش به نظر من به خاطر سابقه ای هستش که وجود داره و نگرانی های امنیتی که مردم از گذشته داشتن، افرادی که خب بازداشت شدن در زندان پلیس فتا، کشته شدن، پروندهشون هنوز معلوم نیست چیه و مسائلی از این طریق گذشته بسیار تاریکی که وجود داره. از طرف دیگه شما الزاماً ناشناس نمیشید. ببینید، ما متاسفانه یه مشکلی که داریم اینه که دانش عمومی نسبت به ناشناسی در اینترنت پایینه. افراد فکر میکنن اگر اسمشون رو توییتر نذارن ناشناس میشن، در صورتی که خیلی از کسانی که با اسم ناشناس در توییتر فعالیت میکردن و در طی ماهای گذشته بازداشت شدن یه دلیل خیلی ساده داشت، شماره تلفنشون روی اکانتشون بود و از اون میشد آدم‌ها رو پیدا کرد. در نتیجه این نگرانی‌ها وجود داره.
آقای رشید، فرصتمون کمه، سوال‌ها بسیار زیاده، از این اختلال اینترنتی بگید که ایجاد شد، داستانش چه بود؟
ببینید، ما از ماه گذشته میلادی تا همین امروز که من با شما صحبت می‌کنم و همین الان ما اختلالات زیادی رو تو شبکه اینترنت ایران داشتیم. بخش خیلی زیادیش به این مربوط میشد که بنا به دلایلی که برای ما روشن نیست تصمیم گرفته بودن که ترافیک و جهتش رو عوض بکنن. مثلا خدمتتون عرض میکنم، فرض کنید که آب خونه شما، منطقه‌ای که تو زندگی میکنید، داره از میدون امام حسین تامین میشه، مرکز میدون امام حسین، به هر دلیل تصمیم میگیرن اینو ببرنش مثلا از میدون تجریش تامین بکنن. خب این تغییر ممکنه برای تعمیرات باشه، ممکنه برای ایجاد اختلال عمدی باشه، ممکنه به هر دلیلی باشه که ما نمیدونیم چی هستش. از ماه گذشته میلادی تا امروز و همین الان این شیفت ترافیکی، اصطلاحا شیفت ترافیکی، به شدت تو شبکه اینترنت ایران دیده میشه و متاسفانه به دلیل اینکه وزارت ارتباطات و ISP ها در ایران شفافیت به هیچ عنوان ندارن و خودشون رو مسئول نمیدونن که به مردم، کاربرا توضیح بدن چرا این اتفاق میفته، ما فقط میتونیم در واقع به گذشتهشون استناد کنیم و بگیم خب اینا در گذشته عمدن اختلال ایجاد کردن، ممکنه این بار هم عمدن این کارو کرده باشه.
آقای رشیدی، واقعا در حد چند ثانیه آخرین آمار و اعدادی اگر دارید از مثلا شبکه مجازی توییتر؟
خب الان خب یه هشتگ جدیدی رو دارن میزنن، نه به اعدام، منتها بین نه و به اعدام آندرلاین گذاشتن و خب تبدیل شده به یک جنگ دو طرفه، یعنی افرادی که نمیخوان اعدام انجام بشه، مخالف اعدام هستن، با افرادی که حامیان حکومت هستن که دارن هشتگ اعدام کنید رو در واقع استفاده میکنن. الان نه به اعدام در ایران ترند اول هست با بیشتر از 126 هزار در واقع توییت، و اون افرادی که میخوان اعدام بشه با حدود 16 هزار توییت ترند دوم هستن. به نظر میادش که جامعه ایران داره خیلی واکنش جدی و محکمی به اعدام ها، مخصوصا اعدام های سیاسی نشون میده.
بله خیلی متشکرم. امیر رشیدی کارشناس مسائل اینترنتی همراه ما بودند. اونطور که آقای رشیدی گفتند، علاوه بر هشتگ اعدام نکنی، در حال حاضر هشتگ نبه اعدام هم داغ شده در شبکه‌های مجازی فارسی زبان و در توییتر هشتگ اول شده. در ادامه همراه میشیم با دامون گلریز جنبه‌های سیاسی اتفاقی که از دیروز رخ داده و آغاز شده. نمیشه گفت که این اتفاق تمام شد، این شروع داغ شدن این هشتگ بود. شنیدیم که حالا هشتگ دیگری هم آمده. صحبت کنیم که چه جنبه‌های سیاسی داره. آقای گلریز سلام میکنم به شما. شنیدید صحبت‌های ما رو با آقای رشیدی و پیشتر از اون با همکارم بنیامین. آیا واقعا میشه از یک انقلاب مجازی صحبت کرد؟ آیا میشه این رو جدی‌ترین واکنش شهروندان ایرانی به یکی از عملکردهای جمهوری اسلامی ایران، یکی از اعمال جمهوری اسلامی ایران نامید؟
درود بر شما و شنوندگان گرامی. پرسش خیلی مهمی رو مطرح میکنید. این تحول، این انقلاب مجازی مدت ها هست که در زیر پوست جامعه در حال وقوع. تمام این اتفاقاتی که در این دو سه سال گذشته و حتی پیش از اون، ولی به خصوص از دی 96 اتفاق افتاد، عملا ساخت و پرداخت قلم و بیانی هست که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده و چیزی هستش که من الان مدت‌ها بهش میگم نبرد گفتمان‌ها، نبرد روایات. و این واقعیتیه. ببینید در توییتر به طور مثال، همچنین بقیه شبکه‌های اجتماعی، ولی توییتر مشخصاً جایی هستش که میشه بگیم به تعبیری سر هر جامعه در اونجاست، یعنی جایی هستش که افراد چون جنس کار جنس قلم و بیان هست، با محدودیت هایی که وجود داره به خاطر تعداد کاراکترهایی که در یک توییت میشه گذاشت، معمولا سیاستمداران، خبرنگاران، همکاران شما در کشورهای مختلف و همه کشورها همینطور هست، اینها کنار هم میان و صدایی که از اونجا میاد بیرون در اصل صدای سر جامعه هست. اتفاقی که دیشب افتاد و به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد، اتفاق مهمیه که اگه اجازه بدید من یه مقداری در یه بافتار بزرگتری
بشه بفرمایید. بله
خواهش میکنم. ببینید، به گمان من این که به زبان فارسی برای نخستین بار یک هشتگ به زبان فارسی ترند جهانی میشه و حتی در بعضی از کشورها ترند اول میشه، خیلی نکته مهمیه، چون همه که به فارسی مشخصا نمیتونن بنویسن یا کیبوردش رو داشته باشن از نظر فنی. این نشون دهنده اینه که در نبود امکان دیپلماسی که مردم ایران رو بتونه نمایندگی بکنه، به جای اینکه بخش کوچکی از ارتجاعیون رو در داخل توسط خنده های آقای ظریف و غیره دیپلمات ها بتونه نمایندگی بکنه، این دیپلماسی عمومی مردم ایران رو مردم دارن از طریق شبکه های اجتماعی نشون میدن و این پیام رو دنیا فهمیده. وقتی سفیر پیشین امریکا در برلن، وقتی فلان خبرنگار از فلان روزنامه، وقتی فلان سیاستمدار از پارلمان اروپا و و و همراهی میکنن با یه همچین پیامی، که این پیام میدونید داره اصل قلب موجودیت جمهوری اسلامی رو در اصل داره هدف قرار میده. یعنی چی؟ جمهوری اسلامی برای بقای خودش اینو دیگه همه متوجه هستن. قدیم شاید یه مقدار کمتر، چون این لایه بین اصلاح طلب و اصولگرا وجود داشت. الان قلب جمهوری اسلامی، قلب تپنده جمهوری اسلامی با رعب و وحشت هست که داره خودشون نشون میده و این نشون دهنده اینه که مردم ایران تونستن با دیپلماسی عمومی خودشون به دنیا بفهمونن که این جمهوری اسلامی اون چیزی نیست که ما رو نمایندگی میکنه و دیپلماسی عمومی ما دست خود ماست. در اصل من صحبتمو تمام میکنم. در اصل اگه به گذشته نگاه بکنیم، ایران یک روحی داره که این روحش رواداری است، روحی که در کوروش بزرگ میشدید، روحی که در درخت سرو به عنوان نماد ایرانی میشدید به نام رواداری، بردباری. اگه به آینده نگاه بکنیم، این هشتگ نشون دهنده اینه که در آینده ایران چشمانداز روشنه، چشماندازی هست که در اون تناب و دار و اعدام نمیتونه بر ایران حکومت کنه و مردم از طریق شبکه‌های اجتماعی به گمان من نشون دادن که پیامشون اینه که ما دنبال خشونت نیستیم، ما دنبال آزادی هستیم و مشخصا به دنبال اعدام نیستیم و این جمهوری اسلامی نمیتونه ما رو نمایندگی کنه.
آقای گلریز، خیلی کوتاه در صحبتاتون اشاره کردید و از یک چیزی نام بردید به اسم نبرد گفتمان، نبرد روایت. سوال من از شما این هستش که این نبرد چگونه میتونه وضعیت ایران رو بهتر بکنه از این جهت که بنزین به اون شکل گرون نشه، مردم به خیابون نیان، در خیابون کشته نشن و اونی هم که اعتراض کرده اعدام نشه؟ این وضعیت رو چجوری میتونه ارتقا بده، نبرد گفتمان و نبرد روایت؟
ببینید، دنیا داره به سمتی حرکت میکنه که با سرعت بسیاری ایده ها هستند که در حال جنگن، در حال نبردن. منظورم از گفتمان یعنی ایده‌ای که به طور کلی در یک جامعه یه مقدار همه‌گیرتر میشه، به این میگن گفتمان. یا روایت یعنی داستان سازی هایی که میشه از طریق اون جمعیت رو بسیج کرد.
البته متوجهم آقای گوریز، فقط سوالم این هست که آیا این به خیابان خواهد آمد یا همچنان شکل مجازی خواهد داشت؟
وقت میخواد. ببینید الان هم من عکسایی رو دیدم در اینکه در خیابان به صورت گرافیتی در خیابان در دیوارها نوشته شده، ولی اینی که اگر ما بیش از حد بخوایم از این شبکه اجتماعی توقع داشته باشیم که بخواد جمهوری اسلامی رو تغییر سیاسی بده یا اینکه جلوی سرکوبگران بایسته، نخیر، این اتفاق نخواهد افتاد. ولی واقعیت اینه که ایده مردم ایران هر روز داره از جمهوری اسلامی فاصله میگیره و این رو داره دنیا میشنم.
خیلی متشکرم. دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی، از طریق خط تلفن همراه ما بودند. اما در انتهای مجله نیمروزی اجازه بدید اندکی از این هشتگ فاصله بگیریم، بپردازیم به مسئله برجام، برجامی که 5 ساله و 1 روزه شد. همکارم هانا کاویانی است با ما تا نگاهی بیاندازیم بر صحبت‌های حسن روحانی که امروز در این رابطه انجام شده. هانا سلام میکنم به تو، شروع کنیم.
بله سمیر، آقای روحانی سخنرانی داشت امروز، هیئت دولت رو 15 دقیقه از صحبتاش اختصاص داد به برجام و در کنار اون به کرونا و مسئله اینکه استعفا نخواهد داد و تا آخر بر سر کار خواهد موند صحبت کرد. آقای روحانی درباره برجام میدونی اشاره میکرد به اینکه ایران از منافعش بهره مند نشده و کشورهای دیگر چه کارهایی کردند و اینها، اما به 2 تا دستاورد برجام هم اشاره میکنه. میگه که از یه طرف تصویر برنامه هسته‌ای ایران یه تصویری است که اگرچه سالها میخواستند بگن که صلح‌آمیز نیست، اما الان همه باور دارن که صلح‌آمیزه به گفته آقای روحانی. بعدش هم اون مسئله فصل 7 بودن در شورای امنیت و اینکه همیشه خطر ایران رو تهدید بکنه، میگه چون این دوتا برداشته شده دستاورد بزرگیه. اما همین صحبتایی که آقای روحانی داره میکنه یک نکاتی درش نهفته است که باید اینجا روشن بشه. مثلا وقتی راجع به تصویر صحبت میکنه، ما الان در شرایطی داریم این گفتگو رو انجام میدیم که ایران پروندهش در آژانس باز با یک کشمکشی روبروست و بحث صلح‌آمیز بودن. دست کم در گذشته برنامه هسته ایران، شاید 17-18 سال پیش صحبت هست دربارش، سوال از تهران شده و تهران پاسخ نبوده. در نتیجه این موضوع امروز پررنگه و این دستاوردی که آقای روحانی ازش صحبت میکنه مشکل دار هست. صحبت دیگری که میکنه میگه که ایران هنرمندی و هوشمندی نشون داده که از برجام بیرون نرفته و گذاشته تقصیر آمریکا باشه اگر که این برجام از هم بپاشه. ما میدونیم که صداهای خیلی بلندی در تهران این روزها شنیده میشه درباره اینکه از پروتکل الحاقی باید خارج شد، از برجام باید خارج شد و نه تنها از برجام، از NPT هم باید خارج شد، از معاهده عدم اشاعه جنگ افزارهای هسته‌ای که ربطی هم به امروز و برجام و اینها نداره. ایران 5 دهه است که بیشتر از 5 دهه است که این رو اجرا میکنه. در کنار اینها به مسیر پیش رو هم آقای روحانی اشاره میکنه، شورای امنیت سازمان ملل، و میگه که بحث منقضی شدن تحریم تسلیحاتی یه موضوعی است که ایران داره به دقت اون رو دنبال میکنه و باز هم توپو به شرکای ایران در برجام میندازه و میگه که اونها باید کمک بکنن که این تحریم ها برداشته بشه.
خیلی مشکرم. همکارم هانا کاویانی بود. حتما در بخش‌های دیگر خبری امروزمون در مجله‌های دیگر بیشتر خواهیم شنید از صحبت‌های حسن روحانی که امروز انجام شده به مناسبت 5 سالگی برجام، توافق سیاسی که بسیار در حال حاضر شکننده است و در واقع میشه گفت عملاً مسکوت مانده و غیر قابل استفاده شده. مشکرم از همگی شما شنوندگان رادیو فردا که در مجله نیمروزی امروز چهارشنبه 25 تیر ماه من رو همراهی کردید. تا بعد.